تشریح حد میکنم خدمت دوستان. بحث بله زهد هست. امام سجاد علیه السلام فرمود و الا و ان الزهد فی آیه من کتاب الله عز و جل. معنای زهد رو در این آیه از کتاب قرآن میابیم، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. بر آنچه از دست داده اید تأسف نخورید، از آنچه به شما داده شده سرخوش نشوید. یعنی حضرت میفرمان زهد، حالا این در واقع برداشتیه که از زهد اسلامی شده، که زهد به معنای نداشتن نیست، به معنای اینه که دلبسته داشته های خودمون نباشیم. یعنی کرامت انسان به اندازه ایه که نباید اگر چیزی رو از دست داد تأسف اون رو بخوره، به خاطر اینکه اسیرش بوده، و اینطور هم نباشه که حالا از آنچه که داره سرخوش بشه و سرمست بشه. انسان داشتن یا نداشتن باید براش مساوی باشه. یعنی اینقدر از کرامت برخوردار باشه، از بزرگی ظرف وجودیش اینقدر بزرگ باشه که اگر یه مالی، یه در واقع فرزندی و یکی از بستگان رو از دست داد، این که خداوند متعال می‌فرماید لدن ابن ولد لکم فل اموال و انفس، در مال و در جانها شما رو آزمایش میکنیم، انسان با از دست دادن چیزی تکون نخوره و چیزی هم که به دست میاد باز همینطوری طور نباشه که ظرف وجودی انسان به حدی باشه که با از دست دادن مال به هم بریزه، با از دست دادن یک عزیزی به هم بریزه و اصلا زندگیش متلاشی بشه. بحثی که جلسات قبل خدمت دوستان داشتیم یه مرور سریع داشته باشیم. یکی دو تا جمله است من میخوام از خود فیلسوفان غرب بهش توجه کنیم در جمع‌بندی همون بحث از پوزیتیویسم، که گفتیم تقریبا پوزیتیویسم همه چیز رو از ما میگیره و صرفا گرد و غباری از حقیقت باقی میمونه. این رو در واقع اندیشه هیوم که در قرن 18 گفتیم زمینه‌های پوزیتیویسم رو تدوین کرده بود و پوزیتیویست‌های قرن 20 بازگشت و احیای اندیشه هیوم هست. فقط همین دو تا جمله است، من تا برای جلسات بعد، یعنی خصوصا فردا، نیاز داریم حالا به این اسلاید ها دیگه، با همین اسلاید ها جلو میریم. از ابتدا هم قصدمون همین بود. این حدیث از امیرالمومنین رو بعداً برمیگردیم بهش. در مورد منابع معرفت تعریف فلسفه علم رو داشتیم، پرسش های اصلی رو با هم مرور کردیم، رویکردهای اصلی رو گفتیم، 4 رویکرد هست که ما در موردش بحث میکنیم. یه نکته‌ای که عرض کردیم این بود که تجربه گرایی افراطی در برابر عقل گرایی افراطی بود. یعنی همینطور که تجربه گرایان میگفتن فقط تجربه، قبل از اونها دکارت در قرن 17 گفته بود فقط عقل، و منظورش از عقل همون معرفت شهودی بود. گفتیم اساساً دکارت تجربه رو بهش نیازی نداره و بلکه اساساً تجربه رو مانع شناخت تلقی میکنه. ببینید روش رو صرفاً روش ریاضی رو میپسنده به دلیل اینکه معتقده روش ریاضی خطا ناپذیره، یقینی و بی نیاز از تجربه است. وقتی روش ریاضی رو کشف میکنه، ابتدای تأمل سوم، این جمله رو من قبلا بهش اشاره کرده بودم، اکنون چشمهایم را میبندم، گوشهایم را از شنیدن باز می‌دارم و تمام حواسم را متوقف می‌کنم. این ایده که اساساً بدون چشم، بدون گوش می‌توان شناختی رو حاصل کرد، یه نوع عقل‌گرایی افراطیه. این تقریباً در اندیشه افلاطون هم دیده میشه این نگاه. یعنی افلاطون هم معتقد بود شناخت فطریه و این تجربه باعث یادآوری میشه، ولی اگر این تجربه رو به عنوان عامل شناخت، منبع شناخت تلقی کنیم، غلط اندازه، مشکل سازه. بله، میتونه یادآور اون فطریاتی باشه که ما از قبل داشته ایم، شناخت فطری که از عالم مسل آورده ایم. بله شما
گفتن که قبل از اینکه افلاطون بگه مطلب اینه، این حتی یه
بله، ولی این نگاه در واقع در یونان باستان وجود داشت که حواس بیشتر دارن به ما یک توهماتی رو القا میکنن و اگه شناخت حقیقی رو میخوایم، شناخت حقیقی باید از راهی دیگه، افلاطون میگه از راه فطرت انسان. ببینید فطرت رو در متون دینی ما تایید کردن، ولی این که بگیم فقط فطرت، این که بگیم فقط حتی وحی، بگیم فقط عقل، بگیم فقط تجربه، اینا مکاتبی مشکل ساز میشن معمولا. یعنی فرض کنید مسیحیت در قرون وسطا میگفت فقط کتاب مقدس، دیگه به بیش از این ما نیازی نداریم. کتاب مقدس رو در برابر علوم تجربی قرار میداد، در برابر عقل قرار میداد و عقل و تجربه رو نفی میکرد. الان دکارت تجربه رو نفی میکنه، فقط عقل رو به رسمیت میشناسه و اساسا انتظارش هم از این عقل خیلی زیاده. یعنی ببینید معتقد این عقل به تنهایی میتونه هر مجهولی رو معلوم کنه، هیچ امر دوری نیست که سرانجام به آن نرسد. یعنی میگه شما از روش من استفاده کنید، هر مجهولی معلوم خواهد شد و پنهانی که آشکار نشه دیگه وجود نداره. این انتظاریه که از روش خودش داره و معتقده که حالا عنوان کتابش رو گفتار در روش درست راه بردن عقل هست. الان ابتدا این عنوان رو انتخاب کرده بود، طرحی برای یک علم کلی که بتواند طبایع ما را به بالاترین درجه کمال برساند. این نگاه افراطی به عقل در عقلگرایی فیلسوفان مسلمان نیست، ولی ریشش هم تقریبا منابع دینی خودمون هست. یعنی ما در بله این بخشو من سریع‌تر بگذارم، ما تو متون دینیمون زیاد تاکید شده که اساسا علم انتهایی نداره و نمیشه ادعا کرد، کسی ادعا کنه من رسیدم به پایان کار، به پایان معرفت. امیرالمومنین فرماد العلم لا ینتهی، من ادعا من العلم غایته فقط از حرم جهلهی نهایته. کسی که ادعا کنه به پایان علم رسیده، غایت جهالت خودش رو نشون داده، یعنی مشخص اصلا ماهیت علم رو نشناخته. علم پایان ناپذیره و لذا به ما توصیه شده بین علوم انتخاب کنید، یعنی بر اساس اهمیت هر چیزی را خواندن. این اساسا ان رأیک لا یتصل کل شیء، این ممکن نیست. ففرق حل المهم، بر اساس اهمیت و اولویت انتخاب کنید اون منابعی که قراره شما در واقع ازش استفاده کنید. بله من قرار شد یه مروری داشته باشم بعضی از نکاتی که خود متن رو لازمه بخونم، از در واقع این اسلایدام استفاده کنم که برسم به اون بحثی که حالا شفاهی با هم پیش رفتیم، بعد دیگه به کمک همین اسلایدا بحث رو ادامه بدیم. بله یه مرور داریم میکنیم بحثایی که گذشت، یه شاید 5 دقیقه 10 دقیقه طول بکشه. یا در واقع باز دوباره عمر کوتاه‌تر از اینه که هر آنچه را که خوب است بیاموزیم. خوبه ما بتونیم همه زبان‌ها رو بدونیم، همه شاخه‌ها رو مطالعاتی در موردش داشته باشیم، شدنی نیست. وقتی شدنی نیست فتعلم الاهم فالاهم، پس بنابراین بر اساس اهمیت اولویت ها رو مشخص کنیم. علم در متون دینی ما به مهم و غیر مهم، مفید و غیر مفید تقسیم میشه و بر اساس اهمیتش در واقع ما باید تقسیم بندی کنیم. خب این بحثم من سریع تر بگذارم. العلم سلطانون، علم دانش توانایی است. این رو معمولا خب ما میگیم فرانسیس بیکن در دوره مدرن دانش رو توانایی معرفی کرد و خب این تو روایات ما هم هست که العلم سلطانون من وجده سالبه و من لم یجد حسیل علی. علم قدرت است، اقتدار است. اگر کسی در جامعه در واقع اون رو پیدا کنه مسلط خواهد شد و اگر پیدا نکنه برش مسلط خواهند شد. لیس لسلطان العلم زوال، اون قدرتی که فرض کنید از نیروی نظامی باشه، از نیروی از ثروت باشه، اونا احتمال نابودیش بیشتره تا علمی که بر پایه دانش باشه، دانش محور باشه. خب در مورد تجربه گرایی افراطی صحبت کردیم، من سریع میگذرم. فقط اون در واقع نقده هایی که بله دو این دو تا جمله رو میخواستم فقط از تجربه گرایی افراطی و بعد همون بحث واژه جزم. ببین دوگمه دیگه، دوگم رو ما ترجمه کردیم جزم و جزمندیشی به معنای تعصب نامعقول، تعصبی که در واقع پشتوانه عقلانی نداشته باشه. بله دوگماتیسم هست. اینها معمولا در واقع کلیسا رو متهم میکنن به دوگماندیشی و میگن خب ببینید اینا با علم مخالف بودن، با اندیشه آزاد مخالف بودن. الان ببینید خود هیوم که از مخالفین سرسخت کلیسا هست، وقتی اصول فلسفی خودش رو تدوین میکنه، میگه وقتی با قبول این اصول کتابخانه ها رو مورد تفحص قرار میدهیم، چه چیز را باید از بین ببریم؟ اون فتوای کتابسوزی معروف هیوم هست که بهش اشاره کرده بودیم. اگر مثلا کتابی درباره الهیات یا مابعد الطبیعه مدرسی، مدرسی منظورش کلیسایی هست، قرون وسطایی، اسکولاستیک، به دستگیری میپرسیم آیا این کتاب مشتمل بر استدلال انتزاعی درباره کمیت یا عدد است؟ خیر. یعنی میگه من دو دسته کتاب ها رو به رسمیت میشناسم، کتابی که مشتمل بر عدد کمیت باشه، آیا شامل استدلال تجربی درباره امر واقع یا وجود است؟ خیر. پس آن را در آتش افکنید زیرا نمیتواند جز سفسطه و توهم باشه. یعنی میگه کتابی که تجربی نباشه، ریاضی نباشه، مستحق آتشه. این ببینید تقریبا همه چیز رو از ما میگیره، اخلاق، هنر، ادبیات، تاریخ و از جمله اندیشه نظری، فلسفه، منطق. اینا خب هیچ کدومشون نه عددن نه تجربی. و خب البته این هدفش اساسا الهیات مشخص تو متن، ولی برای اینکه این الهیات رو از ما بگیره هزینه گزافی طلب میکنه، هزینه تقریبا معادل با همه چیز. ببینید بیشتر شاخه‌های معرفتی رو داره از ما میگیره، حتی همون عدد یعنی ریاضی و علوم تجربی هم بدون اون عقلانیت پشتوانه خودش از دست میده. یعنی خود فلسفه هیوم گواه بود، اصل علیت رو از دست دادیم، ضرورتش رو از ما گرفت و حتی نتونستیم از استقرا دفاع کنیم. یعنی روش استقرایی پشتوانه خودش رو از دست داد. بنابراین این علم تجربی هم که میمونه بی مبناست. یک، بسیاری از مفاهیم محوریش تجربی نیستن، مثل مفهوم نیرو، مثل مفهوم زمان. هیچ حسی نداریم که زمان رو به ما بده یا بتونیم فرض کنید نیرو رو مستقیما تجربه بکنیم. مشکلاتش رو ما مرور کردیم. باز من فقط باز یه نکته ای از یک درسنامه ای هست روتلج چاپ کرده در سال 2008، اینکه به هر حال طرح هیوم شکست خورد و الان بسیاری از فیلسوفان به بازگشت به ارسطو فکر میکنن و ارسطو نوعی عقل‌گرایی معتدل رو تا حدودی داره. یعنی ما فیلسوفان مسلمان ارسطو رو بیشتر ترجیح میدن از بین فیلسوفان یونان در حوزه معرفت شناسی، به دلیل اینکه عقل رو در کنار تجربه میخواد. اینطور نیست که انحصارگرایی بر معرفت شناسی حاکم باشه، صرفا یک منبع معرفت رو به رسمیت بشناسه. بله این ویراستاران این درسنامه هست، حدودا 50-60 مقاله از فیلسوفان معاصر رو اینا جمع‌آوری کردن، یه گزارشی دادن از رویکرد غالب بر این مقالات، بر این نوشته ها. از ابتدای دهه 80 تبیین های غیر هیومی از علیت و قوانین جایگاهی محوری یافتند. یعنی اون طرح هیوم کنار زده شد و بحث از علیت و حالا قانون به معنای علیش محوری شد، باز مورد توجه قرار گرفت. به گونه عمومی پذیرفته شده که تمسک به علیت بسیاری از مباحث فلسفه علم مانند توجیه باورها، یعنی قبلش ما علیت رو که از دست دادیم دیگه نتونستیم توجیه کنیم باورها رو. توجیه به معنای اینه که مستندشون کنیم، مستدلشون کنیم. مانند توجیه باورها مرجع و معنای واژه‌های علمی و ماهیت تبیین علمی را روشن می‌کنند. یعنی علیت رو ما بهش نیاز داریم، حتی در تفسیر واژه‌های علمی و برای توضیح دادن ماهیت تبیین علمی. یعنی دانشمندان وقتی تبیین میکنند، تبیین کردن با مفهوم علیت مرتبط است. همزمان ارسطوگرایی در فلسفه علم احیا شد، ذاتگرایی مجدداً رایج شد، ذاتگرایی که با هیوم و پوزیتیویست ها هم باش مخالف بودن، باور به وجود ضرورت، همون ضرورتی که هدف باز هیوم بود و کنارش زد، ضرورتی که به گونه پسین قابل شناخت است، یعنی تو متن تجربه است، اون ضرورت پیشین، اون ضرورت ریاضی منظور اون نیست، پسین یعنی تجربی، یعنی تو متن قوانین علمی. یک چنین ضرورتی بار دیگر عمومیت یافت. این گزارشیه که در واقع ویراستاران این دستنامه فلسفه علم دارن ارائه میکنند و دستنامه معتبری هم هست. بله، چامسکی فطری‌گراست در حوزه زبانشناسی و حالا اگر فرصتی شد در مورد فطری‌گرایی بحث کنیم، مشخص میشه استدلال‌هایی که مطرح میکنه بیشتر تو ساختار زبان بحث میکنه و یه به هر حال تو این زمینه افلاطونیه، تو این زمینه افلاطونیه. بله بله بله. ببینید حالا باز تو نظام فرگی شاید ما نتونیم به طور کامل فرض کنید با چامسکی مقایسش کنیم، چون اینا دو حوزه متفاوت، دو دغدغه متفاوت دارن، یعنی مسیری که طی میکنن یه جاهایی به هم میرسند ولی هدفشون یکسان نیست. اگه اجازه میدید این رو بگذاریم چون یه کمی این بله باز
ارسطوگرایی در فلسفه علم پیدا شد بعد از همون
بله دهه 80 منظورش 1980 یعنی در چند دهه اخیر، یعنی اواخر قرن 20 و اوائل قرن 21 رو دارن گزارش میکنن. من دوره یعنی فیلسوفان الان رو اگه بخوایم ازشون آمار بگیریم دارن بر میگردن به علیت، بر میگردن به ضرورت و به ذاتگرایی. یعنی طرح هیوم شکست خورده و اون پوزیتیویسم به هر حال نتونست علم رو توجیه کنه و استدلال‌های علمی رو بتونه اون مبناش رو مشخص کنه. این آخرین نکته ایه که من بحثای سابق دارم استفاده میکنم. گفتیم اگر ما فقط به تجربه اکتفا کنیم همه چیز رو از دست میدیم، یعنی حتی نمیتونیم از وجود ماده دفاع کنیم، چون جسم رو اگه شما خواستید اثبات کنید به تجربه تمسک میکنید ولی نه به تجربه تنها. تجربه به شما تصوراتی رو میده، همین. حالا این تصورات در کنار تعقل دلالت میکنه بر وجود جسم. هیوم که فقط به تجربه اکتفا میکنه خودش اذعان میکنه، میگه حالا اگر شما تجربه گرای صرف شدید دیگه از تخیل خودتون نمیتونید فراتر برید، فقط یه تصوراتی دارید در مخزن خیال خودتون جمع آوری کرده اید. بیاییم تا حد ممکن توجهمان را به بیرون خودمان معطوف کنیم، بیاییم خیالمان را تا آسمان یا تا دورترین کرانهای گیتی دنبال کنیم. به واقع هرگز گامی از خودمان پیش نمیگذاریم، یعنی هنوز در خودمان مانده ایم، همون در خودماندگی اوتیسم فلسفی البته اینجا، یا سولیپسیسم عنوانی که جلسه قبل به کار بردیم، خود تنها انگاری. یعنی شما حتی اون وقتی که به هیچ گونه وجودی برای من متصور نیست مگر چنان ادراکاتی که در این عرصه تنگ پدید آمدن، این جیتی متخیله است، یعنی کل جهان در خیال ما محصور خواهد ماند زمانی که ما صرفاً به تجربه اکتفا کنیم و ما جز آن چه اینجا فراورده می شود تصوری نداریم. مثل بینیم در حتی خود تجربه گراها اذعان می کنن و می پذیرن که بدون عقل، وقتی ما نمی کنید این اشکال حرف منه، و می گید نتیجه حرف من، اگه می خواهید با من همراه بشیم ما به اینجا می رسیم. و این خب یه نوع پوچگرایی، یه نوع نهیلیسم، یه نوع بیمعنایی رو هم در خودش داره. یعنی متن زندگی بشر هم به یک معنا متأثر از این سبک اندیشه است. اینکه حالا در فلسفه های بعدی نمیتونن از معنای زندگی دفاع کنن، اساسا نمیتونن از اصالت وجود دفاع کنن و اصالت وجود رو از دست میدن، مبناش این معرفت شناسیه. روشن بود این ارتباطش با بحث‌های سابق؟ یکم حالا مرور بحث هست، ولی خب چون با عجله است من نگرانم که بله. گزاره‌های کلی، گزاره‌هایی که کلی هستن، شما با به صورت جزئی ممکنه یه حکم جزئی رو از تجربه استخراج کنید، ولی کلیت رو نمیشه با تجربه صرف به دست آورد. قانون‌های کلی، بله. یعنی حتی کسایی که تجربه گرا هستند دیگه نمیتونن به ما نشون بدن که چطور یک قانون کلی میتونیم در علوم تجربی داشته باشیم، چون قانون کلی از تجربه صرف به دست نمیاد. یه چند تا روایت هست که نشون میده که اساساً شما به فکر و به تعقل باید اهمیت بدید در کنار البته تجربه. فقط تکذب العیون اهلها، گاهی چشم خطا میکنه، ولا یغش العقل من استنصحه، اگر از عقل شما در واقع مشورت بگیرید اونجا قشی در کارش نیست. علیکم بالفکر فانه حیات و قلب البصیر. دیسانی پوزیتیویسته، در زمان امام صادق علیه السلام گفتیم پوزیتیویسم یه سبک زندگیه. یعنی شما در متن جامعه دارید پوزیتیویسم رو، در قرآن کافرین میگفتن انهی الا حیاتون الدنیا، فقط همین آنچه که در واقع به چشم میاد رو ما میپذیریم. میگفتند که در واقع انهی الا اساطیر الاولین، آنچه را که به عنوان الهیات بهشون عرضه میشون میگفتند نه اسطوره، مهمل و بی‌معناست. ببینید پس این اندیشه بوده همیشه. حلقه وین میخواستن یه دفاع فلسفی ازش بکنن، نتونستن. اینطور نیست که اونا اینو ابداعش کرده بودن، دفاعیه اونها ابداعشون بود. ولی اصل اندیشه دیسانی میگه انا لا نقبل الا ما ادرکناه به ابصارنا، میگه فقط اون چیزی که با حواس به دست میاد. ادامه داره به حواس دیگه هم اشاره میکنه. امام صادق علیه السلام پاسخشون فرمان ذکرت الحواس الخمس، تو به حواس پنجگانه اشاره کردی و هی لا تنفع فی الاستنباط الا بدلیل. اینا حواس پنجگانه استنباطشون مبتنی بر دلیل هست، یعنی بدون دلیل نمیتونی چیزی ازشون به دست بیاری. کما لا تقطع الظلمه الا بمصباح، تاریکی رو فقط با نور عقل. باز یه طبیب هندی هست که همین ادعا رو داره، حضرت میفرمان و زعمت ان الاشیاء لا یدرک الا بالحواس، تو فکر میکنی چیزایی که وجود دارن فقط از راه حس به دست میان. فانی اخبرک انه لیس للحواس دلالتون علی الاشیاء ولا فیها معرفتون، از حس چیزی به دست نمیاد الا بالقلب، مگر با کمک تعقل. قلب در روایات ما در واقع به تعقل اشاره داره و این ظرافتی هم توش هست که در واقع تعقل و قلب لهم قلوب لا یعقلون یا لا یعقلون بها. بله، این در واقع کنار هم گذاشتن قلب و تعقل در قرآن و در روایات به این معناست که احساس، عواطف، اخلاق، ارزش‌ها در کنار در واقع تعقل قرار دارند و با عقل عجین هستند. اینا رو نمیشه از هم جدا کرد. اینجا ببینید نکته مهمی که هست اینه که اساساً لیس للحواس دلالت علی الاشیاء، خود شیء رو شما نمیتونید از حواس بگیرید. دیدیم نتیجه فلسفه هیوم هم اتفاقا همین شد، گویا حتی شما اگر به کهکشان ها فکر کنید از خودتون فراتر نرفته. و حضرت فرمود اگه میخوای از خودت فراتر برید به دلیل نیاز داری علاوه بر حواس. حواس رو کنار نمیزنیم ها، ولی میگیم برای اینکه این حواس دلالتی داشته باشن، نشانه‌ای باشن، باید به دلیل کنارش دلیلی هم باشه. بله،
شناختی است که از دکارت به جامعه.
دکارت یا هیوم؟ خب پوزیتیویسم، بله؟ نه نه، این اگر صفحه شو دارید پیدا کردید من دقیق‌تر بخونم. دکارت اشتباهه. بله بله، دکارت میگه فقط عقل و هیوم. بله اگه هیوم گفته باشیم درست. بیکن نبود؟ بیکن هم تجربه گراست. اگه بیکن هم گفته باشیم درسته. بله کانت، بله کانت یه زمینه‌های پوزیتیویستی در اندیشه‌اش پیدا میشه. یعنی پوزیتیویست محض نیست، تجربه گرای افراطی به معنا نیست، ولی زمینه ها رو داره مهیا میکنه. چون متافیزیک رو میگه متافیزیک گزاره‌هاش متناقض پارادوکسیکاله، لذا متافیزیک رو به عنوان شناخت به رسمیت نمیشناسه. و این خب خودش یه ایده پوزیتیویستیه. الگوی علم برای دکارت فیزیک نیوتن، برای کانت الگوی علم برای کانت فیزیک نیوتنه. بله ببینید، کانت به شدت تحت تأثیر هیومه. یعنی خود کانت میگه هیوم مرا از خواب جزمندیشی بیدار کرد. و اون جنبه های پوزیتیویستی که در اندیشه کانت پیدا میکنیم باز ریشه در اندیشه هیوم داره، همونیه که تأثیریست از هیوم در اندیشه کانت باقی مونده. بله کانت، نه دکارت. بله متافیزیک به معنای نظام فکری عقلی که در مورد کلیت جهان صحبت میکنه. این تعریف تقریبا اجمالیشه، ممکنه حالا یه در جزئیات تفاوتهایی باشه، ولی منبعش عقل، موضوعش کلیت جهانه، یعنی جهان بینی. اگه کسی مثلا با عقل اومد در مورد عدد حرف زد، این متافیزیک نیست. اگه با عقل اومد در مورد زمان صحبت کرد، این ولی کلیت جهان رو وقتی خواستیم در موردش قضاوت کنیم، این میشه متافیزیک. وجود به ماهو و وجود به قول ارسطو، بله این میشه مابعد الطبیعت. منتها متافیزیک بعضی وقتا به معنای فراماده هم هست، یعنی جهان فراماده. این دفاع از جهان فراماده یکی از بالاخره حالا شاخه‌های اصلی متافیزیکه، ولی ممکنه یه متافیزیک هم یه فلسفه هم یه جهانبینی هم مادی باشه. بنابراین همیشه متافیزیک به معنای فراماده نیست. خب این نکاتی بود که در واقع از پوزیتیویسم صحبت کردیم. این جمله نیچه هم بد نیست، باز بعدم بهش برمیگردیم. ما گفتیم در واقع در حلقه وین دانش و ارزش از هم جدا میشه. و جلسه قبلم گفتیم نگاه مادی به بشر، یعنی نگاه داروینی به بشر، اساسا نوعی نفی مستضعفان، اساسا اینکه حق حیات رو از مستضعفان از ضعیفان بگیره، اینو داره تئوریزه میکنه. یکی از کسایی که به داروین زیاد تمسک میکنه و از داروین دقیقا همین استفاده رو میکنه که دیگه نباید دغدغه ضعیفان رو داشت، نیچه هست. نیچه قدرت رو در واقع تقدیس میکنه، مدام از در واقع اقتدار صحبت میکنه و معتقد اساسا خوبی یعنی قوی بودن، بنابراین ضعیف بد است، پست است، مستحق نابودی است. و اینو دقیقا حالا وقتی ازش بپرسید این از کجا یاد گرفتی، به داروین اشاره میکنه و به نظریه تکامل اشاره میکنه. جلسه قبل به بله به اندیشه تکامل گرایان در این خصوص اشاره کردیم. هربرت اسپنسر رو من اشاره کردم که در واقع یک چنین ایده‌ای داره در تکامل گرایی خودش. الان یه جمله از نیچه بشنویم. نیک چیست؟ آنچه حس قدرت را تشدید می‌کند، اراده به قدرت و خود قدرت در انسان. بد چیست؟ آنچه از ناتوانی زاید. نیک بختی چیست؟ احساس اینکه قدرت افزایش می‌یابد. به هیچ روی نه صلح بل جنگ، نه فضیلت بل زبردستی. فضیلت به معنای ارسطویی، به معنای کلیساییش نه، فضیلت که میگه نه فضیلت، یعنی بگه اون فضایل اخلاقی نه، بلکه زبردستی، یعنی پیروز شدن بر ضعیفان، ناتوانان و ناتندرستان باید نابود شوند. این اصل، نخستین اصل بشر دوستی ما. و ببینید این کتابا مثل نقل و نبات با هزینه خود وزارت ارشاد ترجمه میشه و چاپ میشه الان. یعنی اینا یکی از پرفروش در این کتاب های فلسفی تو کشور ما کتاب های نیچه هست. بله بله و میخونم. بله. چه چیز زیان بخشتر از هر تباهی است؟ همدردی فعال نسبت به ناتوانان و ناتندرستان، یعنی مسیحیت. ببینید این نتیجه در واقع اون نزاعی بود که صحبت کردیم، یعنی یه عده میگفت از داروین استفاده نادرست میکردن، مثل مارکس، مثل هربرت اسپنسر، مثل نیچه، یه عده با اونا مخالفت میکردن. وقتی مخالفت میکردن متهم میشدن اینکه شما طرفدار مسیحیت قرون وسطا هستید. مسیحیت قرون وسطا اشتباهات بزرگی داشت، ولی این که فرض کنید حالا از ناتوانان دفاع میکرد، از ضعیفان دفاع میکرد، این اشتباهشون نبود، اون اشتباهشون چیز دیگه ای بود. و لذا ببینید این در واقع صراحتی که اینجا وجود داره خیلی تکندهنده است و به نظرم میرسه اینطور جاهاست که ما دعوا داریم. یعنی الان هم میبینید بعضی از سیاستمدارانشون تصریح میکنن، یکی از مسئولین اسرائیل همین مدت اخیر، همین یه هفته اخیر گفت مهمترین مشکل ما با ایران اینه که اون دفاع از مستضعفین، گفته بود این خیلی خطرناکه و این خیلی در واقع مشکل ساز میشه برای ما. حضرت امام یک در واقع تحول اساسی در سیاست جهانی که ایجاد کرد، یک نقطه عطفی که ایجاد کرد این بود که قواعد بازی رو اونا خودشون تعیین کرده بودن، جهان رو به شرق و غرب، کمونیسم و لیبرالیسم تقسیم کرده بودن، دعوای پوپر و مارکس، میگفتن حالا شما کدوم طرفید؟ هر کس که میخواد وارد حوزه سیاست بشه میگفتن اول موضع تو روشن کن، شرقی هستی یا غربی، بعد وارد این دعواش. قواعد این بازی رو خودشون چیده بودن، یعنی هر دو مادی بود نگاه به جهان، ضد در واقع متافیزیک بودن هر دو، ضد دین بودن. حضرت امام اومد گفت نه، ما اساسا نه شرقی نه غربی، ما قواعد جدیدی برای در واقع نظام بین الملل می نویسیم، دیگه از این بعد مستضعفین و مستکبرین، حالا شما موضع خودتون رو روشن کنید کدوم طرف هستید. و این خیلی در واقع بنیان رو داره در واقع هدف قرار میده، اینکه ما بریم تو یکی از این در واقع زیر مجموعه ها و همراه بشیم با اونها، تو قواعد بازی اونها شرکت کردیم و طبق اصول اونها دیگه داریم زندگی میکنیم. ببینید خشونت رو اینا وقتی میخوان نفی کنن، جهاد رو، جهاد اسلامی رو هدف قرار میدن. فرض کنید تو به مصر الازهر فشار میارن که آیات جهادی رو از کتابای درسیتون حذف کنید. بسیار خوب، ما حذف کردیم، شما هم حاضرید خشونت رو از فیلم‌های هالیوود، از بازی‌های کامپیوترتون حذف کنید. ببینید اونو حساس نیستن روش، چرا؟ اون خشونت بر اساس قواعد خودشون تنظیم شده. اون خشونت سر چیه؟ دعوا سر چیه؟ آخر بازی کامپیوترشون چیه؟ مال دیگه، یه در واقع جعبه پر از جواهرات رو بهش میرسه کودک، یعنی بهش میگه برای این بجنگ. یا جنسیت، دعوا سر جنسیت. ولی اگر شما قرار شد برای ارزش ها بجنگید، این جنگ ممنوعه و این میشه خشونت و این دیگه نفی میشه. پس بنابراین ببینید اون چیزی که در واقع تمدن سازی نظام ما هست اینه که اساسا یک قواعد جدیدی رو قراره بر نظام بین الملل، یه بدیلی رو قراره ارائه کنه و این برای اونها خیلی خطرناکه، چون این جذابیتش خب برای انسانهایی که فطرت پاک دارن، برای نخبگان دانشگاهی جهان زیاده و قدرت یارگیری اندیشه انقلاب اسلامی اون در واقع بسیار زیاده. بله بله. ببینید خب نیچه مدعیه که خب بالاخره این فطرت رو قرار متحول کنه و یک ابرمرد رو جایگزین این انسان کنونی بکنه، یعنی اون سوپرمن که در واقع در حالا باز کارتون ها و فیلم ها ما الان الگو برای بچه هامون ارائه میکنیم، دقیقا مبتنی بر همین اندیشه است که شما از این مرحله گذر میکنید و یک ارزش های جدیدی خودتون خلق میکنید، ایجاد میکنید، با اون ارزش های فطری کاملا مخالف و معتقد باید یه تحولی ایجاد بشه و از نو ارزش ها تدوین بشه. این محور هست، قدرت، بر محور قدرت ما ارزش های جدید رو تدوین بکنیم. بله بله، ببینید یه تفریطی اونجا بود که یه واکنش افراطی اینجا شاهدش هستیم. اونجا عقل رو میکوبیدن، دکارت میگه فقط عقل، اونجا تجربه رو قبول نداشتن پوزیتیویست ها، یا هیوم میگه فقط تجربه. بله این دعوا اونجا یه دعوای داخلی هم هست، ولی نکته ای که هست اینه که ما راه های میانه زیاد داریم. اینطور نیست که لزوماً ما هم طرف یکی از اینا باشیم. ما اگر فرض کنید حالا هیوم رو رد کردیم یا پوزیتیویسم رو رد کردیم پس ما کلیسایی شدیم، نه، ما یک الگوی متفاوتی رو داریم در متن سنت خودمون که این رو میتونیم در قالب‌های نظری در حوزه علوم انسانی تدوین کنیم و ارائه کنیم. این زمینه‌هاش اون مواد خامش هست، بسته‌بندی نشده. یعنی اون نظریه پردازی که الان برش تاکید میشه، کرسی‌های نظریه پردازی، بسته‌بندی کردن بر اساس این مبانی، بر اساس این اصول، این مواد خام را عرضه کردن به اندیشه در واقع در یک قالب اندیشه آکادمیک. بله این واکنش به کلیسا هست رو باز من تو بحثان بود و مطرح نکردم. ببینید پولس میگفت جهان از حکمت خود به معرفت خداوند نرسید، پس خداوند بدین رضا داد که به وسیله جهالت موعظه ما مؤمنان را نجات بخشد. ولی جهالت رو در برابر حکمت قرار میده، در حالی که در قرآن و من یوت الحکمه فقط اوتی خیرن کثیرا، حکمت اساسا تایید میشه و ما یذکر، اصلا این قرآن برای اولوالالبابه، برای صاحبان عقله، یعنی عقلانیت نه تنها تایید میشه بلکه نیاز است برای اینکه شما از وحی بتونید بهره بگیرید. باز ببینید ترتولیانوس از آبای کلیساست. آتن را با اورشلیم چه کار؟ میان آکادمی و کلیسا چه توافقی است؟ ببینید میگه اساساً کلیسا با آکادمیک مخالفه. حالا آکادمی اونجا منظورش دانشگاه خود افلاطونه، عنوان آکادمی داشت، ولی کلاً آتن باز مرکز تعقله. آتن مرکز فلسفه است، آکادمی هم به عنوان مرکز علوم. اینا اساسا هیچ تناسبی با هم ندارن، یکی کفر است یکی مسیحیته. خب ما اگر با باز دوباره روایات خودمون با قرآن خودمون بخوایم قضاوت کنیم، نه، ما اینطور نیست که این دوگانگی علم و فلسفه در اسلام باشه، دوگانگی علم و دین، دوگانگی فلسفه و دین، نه، دین چتری است که میتونه پوشش بده، علم رو تایید میکنه و اساسا علما رو کنار انبیا ازشون یاد میکنه. اینطور نیست، من علما حکما کادو ان یکونو من الحکمت انبیا، نزدیکند به نبوت. علم آموزی جدا نیست از مسیر انبیا، حتی صنعتا دیدید تو روایات ما صنایع رو حتی در قرآن هم داریم، فرض کنید حدید رو بله بر دست چه کسی؟ بله ببینید داوود، بله ببینید صنعت‌ها رو هم به انبیا نسبت دادن. معناش چیه؟ معناش اینه حتی کار صنعتی کار پیامبری است. اینطور نیست که حالا فکر کنیم اگه تو آزمایشگاه داریم کار میکنیم این از دین جداست. این الگو خب خیلی متفاوته با اون نگاه مسیحی. این اعتدالی که در اسلام هست با اون نگاه خود الحکمه ولو من اهل النفاق. ببینید باز دوباره اون بالا اساسا کافر را با مسیحی، کفر را با مسیحیت چه نسبت؟ اینجا میگیم نه، حکمت ولو از العلم ذات لت المؤمن فخذوه ولو من عید المشرکین. بله باز من سریع تر بگذارم. یه نکته ای که حالا چون در بحث از افراط و تفریط هست و بحث روایی هم داشتیم بهش توجه کنیم بد نیست، این که عرض کردیم تکثر منابع معرفت در منابع اسلامی به رسمیت شناخته شده، یعنی ما با ابزارهای متفاوت و متعدد قرار معرفت رو دنبال کنیم. میتونید آیات زیادی از قرآن که بر مشاهده دلالت میکنه، بر فطرت دلالت میکنه، کل مولودن یولد و علی الفطره، این فطرت تایید میشه، افلا ینظرون، هایی که به آب نگاه کنید، به آسمان نگاه کنید، به طعام خودتون، غذای خودتون نگاه کنید، به حیوانات، اینا ببینید مشاهده تجربی رو تایید میکنن. دعوت به تعقل مدام شده و البته دعوت به این که از وحی بهره بگیرید. یه جایی که اینا با هم جمع هستن خطبه اول امیرالمومنین در نهج البلاغه هست. فبعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیاء. ببینید بعثت انبیاء و ارسال رسول رو حضرت حکمتش رو میخوان بیان کنه. خود رسالت و نبوت وحی رو در خودش داره. پس اگر سوال کنیم منبع معرفتی اول انبیا و رسول از طریق وحی انسان رو میتونن به سوی حقیقت راهنمایی کنن، ولی لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته. در کنار وحی فطرت انسان هم تایید میشه. اساسا این کار که انسان به فطرت خودش رجوع کنه کار پیامبران هست. پیامبران انسان رو به فطرت خودش ارجاع میدن. لیستعدوهم طلب ادا کنند میثاق فطری بشر رو و یادآوری کنند انسان را آنچه را که فراموش کرده است از نعمتهای خداوند. یعنی یک شناخت فطری از نعمتهای الهی در درون انسان هست و انبیا این رو یادآوری میکنند و تاییدش هم میکنند. اینی که داری رو بهش اعتماد کن. بله پس این وحی شد، فطرت شد. یحتجو علیهم بالتبلیغ، احتجاج. این احتجاج احتجاج عقلی است. چرا خود حضرت باز تفسیرش میکنن؟ یسیرو لهم دفائن العقول. پیامبران گنجینه های عقلی بشر رو یسیرو رو چی ترجمه کنیم؟ تو حالا ترجمه های رایج من نگاه کردم حرکت دادن ترجمه شده، بله برانگیختن ترجمه میشه. بله ببینید حرکت دادن یه کمی کمه برای این، باید بگیم برانگیختن، انقلاب. جناب آقای جوادی عاملی میفرمودن، گفتن اصلا یسیرو از ثوره هست، از انقلاب هست. یک تحول در عقل بشر ایجاد کردن و انقلاب ایجاد کردن باز بر اساس احتجاج و استدلال عقلی. پس در کنار وحی و فطرت استدلال عقلی هم جدای از دین نیست، اصلا در کنار دین هم نیست، زیر چتر دین داره تعریف میشه. یعنی عقل داره تعریف میشه به عنوان منبع معرفتی دینی و کنارش البته تجربه. و یروهم آیات المقدره، به انسانها نشان بدهند یا آیات قدرت الهی رو. جناب امیرالمومنین منظورتون از آیات مقدره آیات قرآن هست؟ نه، من سقف فوقهم مرفوع، آسمان ها رو ببینید. یعنی پیامبری نبوت انگشت اشاره است به سوی آسمان ها. شما آسمان رو ببینید. و مهاد تحتهم موضوع، زمین رو درش تأمل کنید و مشاهده کنید. ببینید این مشاهده تجربیه. و در کنار این مشاهده تجربی معایش توحیه، اون عقل معاش، همین اموری که زندگی انسان رو، حیات انسان رو تضمین میکنه، تضمین میکنه، بهش نیاز داریم. و ببینید مسیری که الان تا اینجا ما طی کردیم تو فلسفه غرب، وحی رو که از دست دادند، عقل رو که بهش حمله کردند، فطرت رو که اساساً نپذیرفتن که چنین شناخت فطری در درون انسان هست، حتی تجربه رو هم از دست دادن. یعنی تجربه به معنای روش استقرایی دیگه مبنایی براش نموند و در نهایت تنها چیزی که فعلا مونده عقل معاشه. یعنی شما دیگه کارکردگرایی، فایده‌گرایی رو که در غرب مطالعه کنید که نتیجه اون شکاکیت هست، دیگه ما باورهامون بر اساس فایده است، بر اساس اصل بقا هست. اون باوری که بقای ما رو تضمین کنه فعلا اون رو بهش میچسبیم، مبنای عقلانی نمیتونیم براش داشته باشیم. یعنی فقط همون عقل معاش، فقط اون قسمت آخر برا ما مونده، در حالی که خیلی وسیع‌تر از اون در متون دینی ما تعریف شده اون حوزه شناخت و احیای این منابع شناخت در واقع مکتب فلسفه اسلامی زمینه‌هاش هست. و یه معرفت شناسی نیاز داریم که حالا این کاریه که انشاءالله دوستان عهده‌دار میشن. و یه نکته دیگه این که حالا علاوه بر این که ما تکثر منابع معرفت رو داریم، همیشه میدونیم که این منابع معرفت وقتی از جانب انسان به کار گرفته میشن امکان خطا درش هست. یعنی طور نیست که حالا هر مجهولی رو معلوم کنه، و اینطور هم نیست که حالا اون بخشی نتیجه که بهش رسیدیم دیگه ما هیچ وقت نیاز به بازبینی و اصلاحش نداشته باشیم. نه، باز تو روایات ما مدام تاکید شده که شما پژوهش رو از دست ندید. لا سنت افضل من التحقیق، اتهموا وقولکم فانه بالثقه فيها يكون الخطا. شما اساسا مدام اون چرا که عقل بهتون داده بازبینی کنید، به شیوه های مختلف آزمایش کنید تا دچار خطا نشید. علل بله، این باز اشاره میکنه که شما اون نقاط ضعف خودتون رو مدام باید بهش توجه داشته باشید. خب اما ابطال پذیری رو با هم بحث کردیم و دیدگاه داروین رو باز با هم بررسی کردیم. بله، در مورد نسبی‌گرایی این جلسه من حالا یه زمینه هایی بود در دیدگاه پوپر باید بیان میکردم و بعدش خود دیدگاه‌های نسبی‌گرایی رو از زبان تامس کوهت بررسی می‌کنیم، بعد برمیگردیم دوباره حالا به اسلاید‌ها و استفاده می‌کنیم از بعضی از خود صحبت‌هایی که از خود فیلسوفان من نقل کردم. قبلش قرار شد یه چند تا انتقاد که به دیدگاه پوپر وارده رو با هم مرور کنیم. یعنی دیدگاه پوپر رو مطرح کردیم، استفادهش در نقد مارکسیسم، داروینیسم، اون از فروید هم نقد داره، بر فروید هم نقد داره، فروید رو هم علمی نمیدونه اون بمونه، فقط همین داروین به عنوان یک نمونه کافیه. از فروید هم میپرسه چه اتفاقی باید بیفته که نظریه شما باطل شه و باز اون هم ابطال ناپذیر از کار در میاد. فروید رو معمولا کسایی که نقد کردن اومدن رو اون خدمت شما عرض کنم ضمیر ناخودآگاهش متمرکز شدن، گفتن شما ضمیر ناخودآگاه چطور میتونید اثباتش کنید؟ اصلا این ضمیر ناخودآگاهت با فرض کنید اون مفاهیم دینی، مثلا حالا در دین گفته میشه یه شیطانی انسان رو وسوسه میکنه، شما میگید یه ضمیر ناخودآگاهی، یه وجودی که در واقع بر من تسلط داره، داره من رو هدایت میکنه. خب این رو با اون چه فرقی داره؟ فقط شما اسمش رو عوض کردید. اینطوری معمولا نقدش کردن، ولی پوپر از یه شیوه دیگه استفاده میکنه. با اون معیار ابطال پذیری میپرسه چه اتفاقی باید رخ بده تا فرویدیسم باطل بشه. میگه هیچ اتفاقی وجود نداره که فروید رو باطل کنه. مثلا مثال میزنه، میگه یه پدری که خودش رو، جان خودش رو به خطر میندازه برای نجات فرزندش، فرویدی ها میگن خب این ناشی از اون عقده های ضمیر ناخودآگاهش بود، میخواست اینجا خودش رو نشون بده، این جلب توجه فرض کنید میخواست بکنه. مثلا یک چنین تفسیری ممکنه برای این رفتار داشته باشه. پوپر میپرسه اگه خودش رو به خطر نمیانداخت نظر شما باطل میشد؟ قطعا نه، اونجا میگفتید باز همون عقده های دوران کودکی مانع اقدامی شد، اون نتونست اقدامی انجام بده، دست و پاشو بست. یعنی هر اتفاقی بیفته شما اینطوری تفسیرش میکنید، هر خوابی من ببینم شما فوراً ارجاعش میدید به همون در واقع عقده های و ناکامی های گذشته ای که در ناخودآگاه من تلمبار شده و الان مثل کوهی یقی داره رفتار من رو و مسیر من رو مشخص میکنه. و پس یه نوع ابطال ناپذیری دوباره در فرویدیسم هست که پوپر به همین بر همین متمرکز میشه و نقدش میکنه. ولی در به دیدگاه پوپر اشکالاتی وارد شده که جلسه قبل اشاره کردیم. خیلی سریع من فقط فهرستش رو مرور میکنم. اولین اشکال این بود که ابطال بگید مستلزم اثباته. شما برای اینکه با تجربه بتونید پی رو ابطال کنید باید نقیض پی رو بتونید اثبات کنید. اشکال دوم در مورد گزاره های وجودی بود. گزاره های وجودی یعنی گزاره هایی که از وجود چیزها خبر میدن. بخش زیادی از علوم تجربی گزارش از وجود چیزهاست، وجود عناصر، مثلا تدوین جدول عناصر، یا تو زیست شناسی فهرست گونه های گیاهی رو ما نیاز داریم. سوال، وقتی ما از وجود عنصر اکسیژن خبر میدیم حدسیست منتظر ابطال یا اثباتش میکنیم؟ تجربه اینجا ابطالگر است یا اثباتگر؟ ببین نمیتونیم اینجا بگیم آقا وجود اکسیژن یه حدسه، حالا دانشمندان دارن کاوش میکنن اینو ابطالش کنن. نه، کسی که وجود اکسیژن رو مشاهده نکرده باشه حق نداره چنین گزاره‌ای رو در علم مطرح کنه که اکسیژن فرض کنید در کره مریخ وجود داره. یه چنین حدسی باعث مرگ انسان‌هایی میشه که اونجا بدون اکسیژن خواهند رفت. پس بنابراین گزاره‌های وجودی یعنی گزاره‌هایی که از وجود عناصر خبر میدن، وجود سیارات خبر میدن، وجود کهکشان‌ها، سیاه‌چاله‌ها، اون در واقع امواج جاذبه و باز دوباره در دنیای زیر اتم، بله اون مدارها، اینا بالاخره ما مدام از وجود خبر میدیم، از وجودها خبر میدیم. اینا نمیتونه صرفا حدس باشه، بگیم قبل از تجربه ما حدسی زدیم حالا میریم سراغ تجربه برای ابطال. پس گزاره های وجودی هم برای پوپر مشکل سازن. وقتی این اشکال به پوپر وارد شد، پوپر پاسخ داد، گفت از نظر من گزاره های جزئی و وجودی جزئی از علم نیستند، اینا اساسا خارج از حوزه علم هستن. بله اینا درشون معیار ابطال ناپذیری ابطال پذیری مطرح نمیشه. علم منحصر به گزاره های کلیه، حدس های کلی که ما داریم، ولی این دیگه یه نوع تعصبه. یعنی ما بخش زیاد زیستشناسی رو به خاطر معیار شما غیر علمی تلقی کنیم، بگیم اینا علم نیست، ساینس نیست. اگر بله خب تو شیمی بالاخره از وجود اکسیژن خبر میدن دیگه، یعنی جدول عناصر که برای ما می نویسن بخش از علم شیمیه دیگه. خب مبنای این نظریتون چیه؟ یعنی مبنای نظریتون غیر علمه؟ شما به غیر علم تکیه کرده اید، به یک نظریه علمی رسیده اید، بعد اون مشاهده هایی که شما قبلا داشتید و حالا بر اساس اون یه نظریه مطرح کردید، اون مشاهده ها در محتوای این نظریتون اصلا حضور ندارن؟ نمیتونیم که بگیم اونا نیستن دیگه، گذاشتیمشون کنار. نه، اونام توی نظریه دخالت دارن دیگه، حضور دارن دیگه. پس بنابراین ببینیم این که یه معیاری رو ما ارائه کنیم که بر اساس این معیار بیشتر فرض کنید گزاره های علمی رو باید دور بریزیم، این نشون میده که معیار ما یه اشکالی داره. حالا دور بریزیم یعنی از ساحت علم کنارش بذاریم. خب ما باید معیارمون رو بر اساس اون چیزی که علم خود دانشمندان اون رو به عنوان ساینس تلقی میکنن، ما باید معیارمون رو بازبینی کنیم و بازنویسی کنیم. پس گزاره های وجودی هم برای پوپر مشکل ساز هستن. برای یکی از دوستان هم نکته دیگه میخواستن بگن، سوال داشت، بعد بفرم. بله بله این یکی از سوال خوبی بود دوستان. ببینید وقتی پوپر میگه متافیزیک در علم حضور داره، میگه نمیتونیم از متافیزیک چشم پوشی کنیم، بی‌معناش تلقی کنیم، چون اساسا علم همیشه متأثر از متافیزیک بوده. سوالمون اینه متافیزیک روشش چیه، موضوعش چیه. پوپل فوق‌العاده تو این زمینه زیرکه، اصلا وارد این بحث نمیشه، یعنی نه تعریفی از متافیزیک ارائه میکنه، نه روش متافیزیک رو مشخص میکنه، نه موضوع متافیزیک رو روشن میکنه، چون در یک زمانه ای داره صحبت میکنه که گفتیم نه گفتن به متافیزیک سکه رایجه. خب اگه بیشتر متفکرین ضد متافیزیک هستن، پوپر در صحبت کردن از متافیزیک خیلی محتاطه، برای همین تکلیف رو مشخص نمیکنه. این یکی از نقاط ضعف فلسفه پوپر هست. ببین فقط میگه شما نمیتونید از متافیزیک چشم‌پوشی کنید، متافیزیک همیشه در علم حضور داره و نقش داره، ولی اینکه این متافیزیک چیست، شاید حتی یه جاهایی بشه استفاده کرد که این متافیزیک رو هنوز حاضره به شیوه منفی بهش نگاه کنه، چون حتی اسطوره ها رو هم همین حرف رو در موردش داره، میگه اسطوره ها هم در علم نقش دارن. یک جنبه اتفاقا از نسبی گرایی میشه اگر متافیزیک از نظر پوپر مبنا پیدا نکنه، یعنی متافیزیک رو بی مبنا بدونه بعد بگم این در علم نقش داره. خب در این صورت یک علم متزلزل خواهد شد، یعنی بی مبنایی، یک بر باطلاق، خودش اتفاقا میگه علم بر باطلاق بنا شده است. آره پس بنابراین ببینید جایی با صراحت نمیتونیم پیدا کنیم که نظر پوپر در مورد متافیزیک تدوین شده باشه، مشخص باشه. از گوشه و کنار تا اونجایی که من خوندم هنوز یه نگاه پوزیتیویستی به متافیزیک داره، فقط میگه این متافیزیک رو نمیتونیم بی‌معنا تلقی کنار بذاریم، چون علم در این متافیزیک ریشه داره، حضور داره. یکی از دلایلی که او رو متهم کردن به پوزیتیویست، چون پوپر متهمه که پوزیتیویستی فکر میکنه، با وجود تمام نقدهایی که بر پوزیتیویسم داره، همیشه تو کتابای درسی گفتیم اول میگن اثبات پذیری، میگن اثبات پذیری با مشکل روبرو شد، تایید پذیری اونم رأی نیاورد با مشکل روبرو شد، ابطال پذیری مطرح شد. یعنی ابطال پذیری رو تداوم پوزیتیویسم معرفی میکنه، یکی از دلایلش شاید همین باشه. این بالاخره یه سوال مهمیه که پوپر جواب نمیده، جواب روشنی بهش نمیده و ابهام ایجاد میکنه در فلسفهش. نگفت از طریق حدسه، او گفت هر گزاره‌ای که علمیست ساینس است، حدس است، منتظر ابطال. بهش اشکال شد که گزارهای وجودی طوری نیستن، گزارهای وجودی حدس نیستن. ما مریخ رو، وجود مریخ و مثلا قمرهاشو حدس نزدیم، مشاهده کردیم، مشاهده این وجود رو اثبات کرده. پاسخ داد از نظر من گزاره‌های وجودی بخشی از علم نیستن، چون معیار مثلا معیارهای لازم برای علم بودن رو ندارن. پاسخ ما این بود که این دیگه تعصب و لجاجته. وقتی شما یه معیاری رو ارائه میکنید که نمیخونه با علم، باید معیارتون عوض کنید، نه که علم رو به خاطر معیار خودتون مسلش کنید. بله. سومین مشکلی که برای نظریه ابطال پذیری مطرح کردن، گزاره های احتمالی هست. پوپر در فضایی صحبت میکرد که گزاره های کلی در فیزیک غلبه داشتند، یعنی در واقع گزاره های فیزیک 100% بودند. ولی با مطرح شدن حساب احتمالات و اساساً در مکانیک کوانتوم، بخش زیادی از گزاره های فیزیک احتمالی شدند. سوال، شما بحثتون رو جناب آقای پوپر اینطوری برای ما شروع کردید، گفتید گزاره کلی را با تجربه جزئی نمیشه اثبات کرد، ولی با تجربه جزئی میشه ابطال کرد. مگه اینطوری شروع نکردی؟ حالا سوال، آیا در مورد گزاره های احتمالی هم این حرف رو میتونی بزنی؟ یعنی در مورد گزاره های احتمالی میتونی بگی با مشاهده جزئی ابطال میشن؟ با مشاهده یک نمونه ابطال میشه یک گزاره کلی؟ یک گزاره احتمالی. کلی بله باطل میشه. گزاره کلی با مشاهده یک مورد خلاف باطل خواهد شد. ولی اگه من نگفتم همه در واقع کلاغ ها سیاه هستن، گفتم یه درصد زیادی از کلاغ ها سیاه هستن، اینجا چی؟ اینجا یه تجربه میتونه باطلش کنه؟ یعنی شما اگه یه نمونه خلاف دیدید میگید باطل شد حرفه؟ میگم اصلا من ادعای کلیت نداشتم. مثال خود منتقدین حالا همون شیر و خط هست، سکه. میگن در مورد اینکه چه خواهد شد پیشبینی ما 50%، هیچ وقت پیشبینی 100% نمیتونیم بکنیم. میگن 50% احتمال اینه که خط بشه. خب حالا تجربه آیا میتونه اینو باطل کنه، این حدس ما رو، این نظریه ما رو؟ اگر 100 بار هم خط نشه باز نظریه ما درسته، 50% احتمال داره خط بشه. پس ببینید ما نظریمون وقتی احتمالاتی شد، احتمالی شد، موارد خلاف، نمونه های خلاف دیگه نمیتونن اونو باطلش کنن و پوپر گزاره های احتمالی رو نادیده میگیره، در حالی که گزاره های احتمالی در علوم مختلف نقش پررنگی دارن، در اقتصاد، جامعه شناسی، روانشناسی، در این علوم ما گزاره های کلی به معنای نیوتونیش کم داریم یا بعضی حتی میگن نداریم. و در مورد علم پزشکی باز دوباره احتمالات زیاد نقش دارن و حضور دارن، احتمال تأثیر این دارو، احتمال عوارض جانبی، همش بر اساس احتمال مطرح میشه، درصدها رو مطرح میکنن، 100% نیست. احتمال خطای این، فرض کنید حالا موفقیت این عمل. و به فیزیک هم که رسیدیم، یعنی حالا این علوم در واقع قبل از مکانیک کوانتوم در علوم دیگه احتمالات رایج بود، در دوره معاصر در چند دهه اخیر فیزیک هم درش احتمالات نقش مهمی رو داره ایفا میکنه و حضور پررنگی رو داره. بنابراین باز معیار پوپر به نحوی است که بخش زیادی از گزاره های علمی رو نمیتونه علم تلقی کنه. اینا دیگه نباید، تو ابطال ناپذیرن دیگه، با مشاهده های جزئی ابطال نخواهند شد، با مشاهده خلاف ابطال نخواهند شد. این باز پس گزاره های احتمالی برای پوپر مشکل سازه. چیو؟ آره، گزاره های احتمالی رو نادیده میگیره. خب یکی از دوستان میگن، هر کدوم از دوستان حاضر هستن این رو باز با یه عبارت ساده تری شما میفرمایید؟ بله. نه این اشکال آخر رو میشه بفرمایید. اب نداره، حالا در حدی که اشکال آخر چی بود؟ گزاره احتمالی چه مشکلی برای پوپر ایجاد میکردن؟ بله بله. بله. یعنی ببینید فرض کنید ما احتمال میدیم، میگیم 20% احتمال داره کودکی که والدین او ناقل ژن تالاسمی هست، کمخونی هست، 20% از این کودکان با بیماری تالاسمی متولد میشن کمخونی. خب حالا سوال، اگر این حکم پزشکی رو ما داشته باشیم، بریم تو روستا ببینیم، خب تو یه روستا یه نمونه یه آماری داشته باشیم، متوجه بشیم اینجا همه پدران و مادران مثلا این ژن رو ناقلش هستن، هیچ کودکی با این بیماری متولد نشد، آیا نظریه این پزشکان باطل خواهد شد؟ میگیم خیر، اونا گفتن 20% احتمال داره. خب اینا از اون 80% همشون. پس اونا رو ببینیم، هیچ وقت نظریه احتمالات با مورد نقض باطل نمیشه. وقتی با احتمال با مورد نقض باطل نشد، دیگه پوپر نمیتونه بگه علم عبارت است از آنچه که با مورد نقض باطل میشود. چون حرفش این بود، میگو علم ابطال پذیر، اصلا ما علم رو تعریف کرد با آنچه که با مورد نقضی میتونیم باطلش کنیم. در حالی که نظریه های احتمالی الان در علم غلبه دارن، خیلی حجمشون زیاده و اینها با مورد نقض باطل نمیشن. بله بله. بله. واقعا اینطوریه؟ یعنی واقعا من سوالم اینه، واقعا گزاره های احتمالی علمی ما آماریه؟ یعنی رفتیم آمار گرفتیم و لذا مدام آمار رو کنترل میکنیم، کم و زیاد شد میگیم خب نظرمون عوض شد؟ یعنی تالاسمی رو مدام آمار میگیریم ببینیم هنوز 20%، اگه 23% شدن میگیم نظرمون عوض شد؟ یا نه اصلا ببینید، باز بحث همون ذاته، اصلا بحث آمارگیری نبوده. 20% شما گفتید ببینید طبق ساختاری که ما برای این ارگانیسم در نظر میگیریم، این در واقع ژنتیکی که ارگانیسم انسان داره، احتمال چنین اتفاقی 20%، ولو اینکه در جهان خارج هیچ موردی رخ نده، ولو اینکه هیچ موردی رخ نده، باز ما میگیم احتمال 20% بوده. پس بنابراین ببینید، اتفاقا بحث از احتمالات یکی از این بحثای، یعنی قواعد احتمالی، یکی از جاهاییه که خیلی راحت میتونیم بفهمیم اون گزاره های علمی آماری نیست. نامگرایی باز دوباره اینجا با مشکل روبرو میشه و ذاتگرایی دوباره راحت میتونه بگه ببینید این اصلا داره ذات رو تعریف میکنه، میگه این ذات 20% احتمال درش هست، ولی اینکه در خارج شما هیچ نمونه‌ای نداشته باشید. در مورد اون رنگ‌های گل‌ها دوباره شما همینطوره دیگه، نمی‌بینید که بشمارید ببینید این رنگ‌ها واقعاً طبق اون آمار شماست، اگه بیشتر شدن آمارتون عوض کنید، کمتر کنید. نه، اصلا ما آماری بحث نمی‌کنیم تو احتمالات، بر اساس ساختارها قضاوت می‌کنیم. درسته؟ در مورد همون شیر و خط مثال خوبیه، ما هیچ وقت طوری نیست بشماریم و 50%مون رو با شمارش مشخص کنیم، میگیم نه از نظر عقلی این ساختار احتمال 50-50 است و یه رابطه منطقی و عقلیه، نه یه رابطه شمارشی. ما شمرده باشیم تو تاریخ، دیده باشیم این شیر و خط 50-50 شده تو طول تاریخ. تی؟ آمارگیری در واقع یک نقشی داره، ولی تمام نقش بر عهده آمار نیست. لذا اگر بله بر اساس ساختارهاست که داریم قضاوت میکنیم، بر اساس ساختارها ما داریم احتمالمون رو مشخص میکنیم. لذا من سوالم همینه، سوالم خیلی روشنه، یعنی اگر فردا ما رفتیم آمار گرفتیم متوجه شدیم 23% کسایی که دچار این بیماری هستن یا کمتر از 20%، قانونمون رو عوض میکنیم؟ یعنی قانونمون رو مدام بر اساس آمارها تعدیلش میکنیم؟ اینطور نیست. ما میگیم این آمار مطابق ساختاره، در خارج خب ممکنه 80% غلبه پیدا کنه، ممکنه 20% یا زیاد شن. بله. خب این در واقع یک سری از اشکالات دیگه هم در مورد دیدگاه پوپر مطرح شده که به ناسازگاری های درونی دیدگاه پوپر اشاره داره. یعنی حرف های پوپر، نظام فکری پوپر دوچار برخی از ناسازگاری های درونی است. اینا یکم ریزکاری هاش بالاخره ما تو کلاس مطرح نکردیم که این نمونه ها رو فهرست کنیم. فهرستش رو دوستان میتونن از منابعی که هست بگیرن. یه نمونه اگر من بخوام بیان کنم، پس اشکال آخر ناسازگاری های درونی است و یه نمونهش رو فقط من عرض میکنم. وقتمون تمومه؟ خب بله، پس این ناسازگاری های درونی رو سر بزنید، یکی دوتا شاله ممکنه تو کتاب پیدا کنید، بیش از اینه. اونایی که مفصل ریزکاری ها رو بحث کردن، ناسازگاری های درونی رو هم بحث کردن. جلسه بعد انشاءالله سر قولمون باشیم در مورد زمینه های نسبی گرایی در دیدگاه پوپر، و این زمینه است برای ورود به بحث از مکتب نسبی گرایی از بین مکاتب فلسفه. و السلام علیکم و رحمت الله.
اومد اعلام کرد یک گزاره علمی حدسایی هم منتظر